سلام و وقت بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمده. 9 صبح به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم در بخش خبر و تکنیک با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان و برنامه‌های هفتهوار ما با شما خواهیم بود. رئیس جمهور افغانستان میگوید به هیچ کشور اجازه نمیدهد که در افغانستان جنگ نیابتی را به راه اندازد. محمد اشرف غنی این موضوع را در کنفرانس در اجلاس سارک در نیپال گفته است. همین موضوع در صدر مطالب خبری ما. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. در نیمه دوم این ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و همچنان در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. حالا پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنویم که احمد هنایش پیشکش میکند.
رئیس جمهور افغانستان هشدار داده که اجازه نمی دهد کشورش به میدان جنگ نیابتی مبدل شود. WHO یا سازمان تجارت جهانی سرگرم گفتگو در مورد عضویت 10 کشور جهان به شمول افغانستان در این سازمان می باشد. و در بخش اخبار بین المللی می شنوید که منابع پاکستانی می گویند در نتیجه یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در شمال غرب پاکستان 5 جنگجوی مظنون افراطی کشته شدند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان هشدار داد که اجازه نمی دهد کشورش به میدان جنگ نیابتی مبدل شود. محمد اشرف غنی این مطلب را دیروز در اجلاس رهبران کشورهای سارک یا سازمان همکاری کشورهای جنوبی آسیا در کتمندو پایتخت نیپال بیان کرد. با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان تا پایان امسال این نگرانی ها افزایش یافتند که گویا جنگ نیابتی بین هند و پاکستان ممکن توسعه یابد. هند و پاکستان از دیر زمانی است بر یک دیگر اتهام وارد می کنند که برای اعمال نفوذشان در افغانستان از جنگ نیابتی گروه های اجیر خود استفاده می کنند. رئیس جمهور افغانستان بر رهبران کشورهای اشتراک کننده و شمول نواز شریف صدر اعظم پاکستان و نیرندرا مودی صدر اعظم هند در اجلاس سارک گفت ما به هیچ کس اجازه نمی دهیم که در خاک ما جنگ نیابتی را برا اندازد. همزمان با این نیرندرا مودی صدر اعظم هند در حاشیه اجلاس رهبران کشورهای عضو همکاری های جنوب آسیا یا سارک با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ملاقات کرده و از وی دعوت کرد تا از هند دیدن کند. هند یکی از کشورهای بزرگ کمک کننده به افغانستان باش شمار می رود. WTO یا سازمان تجارت جهانی سرگرم گفتگو در مورد وضعیت 10 کشور جهان به شمول افغانستان در این سازمان می باشد. روبرتو اسفیدو رئیس عمومی اداره تجارت جهانی گفت در حال حاضر 160 کشور جهان عضو این سازمان جهانی می باشد. با گفته او گفتگو با قزاقستان در رابطه با عضویت آن کشور در این سازمان نهایی شده است. رئیس بانک جهانی گفت در مورد عضویت افغانستان به این سازمان پس از عضویت قزاقستان بحث صورت می گیرد. روبرتو اسفیدو گفت در ماه مارچ درباره مسوده موافقتنامه افغانستان برای شمولیت در این ارگان مشوره شده بود، اما برای توافق نهایی انتظار پاسخ مناسب از سوی کابل می باشد. در مورد اهمیت شمولیت افغانستان در این سازمان با یک کارشناس امور اقتصادی افغان صحبت شده که در این برنامه خواهید شنید. سلسله ایجاد لابراتوارهای کامپیوتری در مکاتب افغانستان آغاز شده است. وزرای معارف و مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان این سلسله را دیروز در لیسه میخانیکی کابل افتتاح کردند. به گفته فاروق وردک وزیر معارف، این پروژه مشترک وزارت‌های معارف و مخابرات هر سال در 200 مکتب عملی می‌شود. وزارت معارف افغانستان میگوید این پروژه نخست در 6 نهاد تعلیمی مانند انستیتوت میخانیکی کابل، انستیتوت تربیه معلمان مسلکی دارالمعلمین سید جمال الدین، انستیتوت تکنولوژی معلوماتی و لیسه‌های مسلکی نابینایان و جمهوریت تطبیق می‌شود. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید مراکز کامپیوتری از این مکاتب با شبکه فایبر نوری وصل گردیده و از خدمات رایگان اینترنتی مستفید میشوند. این پروژه در مرحله اول 33.7 میلیون افغانی هزینه برمی‌دارد که از سوی صندوق انکشاف خدمات مخابراتی یا TDF پرداخته می‌شود. در سلسله از آمادگی ها برای مسابقات جام جهانی کرکت قرار است تیم های کرکت افغانستان و امارات متحده عربی فردا جمعه مسابقه چهار بازی یک روزه را در شهر دبی آغاز کنند. مسابقه جام جهانی کرکت در ماه فوریه و مارچ سال آینده در استرالیا و نیوزیلند برگزار می شود. این دومین بار است که تیم امارات متحده عربی در این رقابت ها اشتراک می کند، اما برای تیم افغانستان اولین بار است که بازی های 50 اوره جام جهانی اشتراک می کند. مسابقه بین تیم کرکت افغانستان و امارات متحده عربی در میدان شورای بین المللی اکادمی کرکت دبی برگزار می شود که خاکش را از استرالیا و کوینزلند آورده شده است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و اخبار بین‌المللی را از منطقه آغاز می‌کنیم. منابع پاکستانی می‌گویند در نتیجه یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در شمال غرب پاکستان 5 جنگجوی مظنون افراطی کشته شدند. طالبان مسلح پاکستانی می‌گویند طیاره بی پیلوت بر خانه در منطقه دتخیل وزیرستان شمالی حمله کرده که در اثر آن 5 نفر کشته شدند. به گفته آنان این 5 تن طالبان پاکستانی بودند. نسرین ستوده یک وکیل مدافع شناخته شده حقوق بشر میگوید تصمیم دارد تا به خاطر ممانعت و از وکالت به اعتراض خود ادامه دهد. نسرین ستوده یک ماه قبل بعد از آن در مقابل انجمن وکلای مدافع ایران اعتصابی را آغاز کرد که این انجمن تحت فشار مقامات او را برای 3 سال از وکالت از کار وکالت مانع شد. خانم ستوده دیروز به رادیو آزادی گفت اگر مجازات من لغو نشود تا پایان 3 سال به اعتراض خود ادامه میدهد. خانم ستوده که به اتهاماتی به شمول اقدام برخلاف امنیت ملی و تبلیغات علیه مقامات و 6 سال زندان محکوم شده بود، سال گذشته پس از گذشتاندن نیمه از موعد حبسش از زندان رها شد. رئیس جمهور روسیه میگوید این کشور به هیچ کسی تهدید نبوده و هم قصد ندارد که در بازی‌های جیوپولیتیک و یا توطئه‌ای اشتراک کند. ولادیمیر پوتین این مطلب را در سخنرانی‌اش در اجلاس با قماندانان نظامی در شهر ساحلی سوئیچی بیان کرد. رئیس جمهور روسیه در ادامه گفت مسکو از حق حاکمیت و تمامیت ارضی خود و متحدینش به طور مسئول حفاظت می‌کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در حال این مطلب را بیان می‌کند که بحران در اوکراین روابط بین مسکو و غرب را به سطح جنگ سرد پایین آورده است. و غرب روسیه را متهم می‌کنند که از شورشیان جدایی طلب مستقیما حمایت می‌کند، ادعایی که مسکو آن را رد می‌دارد. روسیه در ماه مارچ امسال شبه جزیره کریمیا مربوط به اوکراین را زمینه خاک خود ساخت. وزیر خارجه لیتوانیا می‌گوید کلید حل بحران اوکراین به دست مسکو است. لیناس لینکا فینچوس دیروز برای رادیو آزادی گفت ما به حمله خارجی روبرو هستیم، زیرا ما میدانیم که نیروی نظامی راکت ها و تانک های خارجی از اوکراین فرستاده می شوند و این پشتیبانی به سطح دولتی صورت می گیرد. ما باید با اوکراین کمک سیاسی اقتصادی و به عقیده من کمک نظامی کنیم، به خاطر که این کشور به تهاجم خارجی مواجه می باشد. اوکراین از ماه اپریل امسال به بعد با جدایی طلبان طرفدار روسیه می جنگد. اوکراین و غرب روسیه را متهم می کنند که شورشان در شرق این کشور حمایت می کند. پارلمان تازه انتخاب شده اوکراین امروز نخستین نشستش را برگزار می‌کند. اتحاد احزاب غربگرا به رهبری رئیس جمهور پترو پروشینکو و ارسنی یاسینوک صدر اعظم این کشور در انتخاب 26 پیروزی بزرگی را به دست آوردند. پروشینکو به خاطر این انتخابات را پیش از وقت برای انداخت که 8 ماه پس از برکناری ویکتوریانوویچ رئیس جمهور پیشین این کشور اوکراین را به یک مسیر جدید سوق دهد. این کشور تلاش داشتند تا برای اوکراین راه تازه ای را جستجو کنند. 5 حزب غربگرا که از پارلمان 421 نفری 288 کرسی را در اختیار دارند، روی یک ایجاد یک حکومت ائتلافی موافقت کردند. و خبر آخر این که والدیاموس رئیس کمک‌های بشری سازمان ملل متحد از سمتش کنار خواهد رفت. بلکه منشی عمومی سازمان ملل متحد بدون مشخص نمودن علت آن کنار رفتن وی را اعلان کرده است. آموس 60 ساله از سال 2010 به این سو من حیث معاون عمومی ملل متحد و رئیس تنظیم کننده فعالیت‌های بشری در بخش کمک‌های خارجی ایفای وظیفه نموده است. او همچنان به مردم که به آفات طبیعی مواجه می‌شوند رهبری کمک به آنها را به عهده داشته است. وی در یک نامه سرگشاده به کارمندانش گفته است که وظیفه کنونی وی معمول از مشکلات و تقاضاها و یک وظیفه با ارزش بوده است که هیچ وقت انجام نداده بود. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدین. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 و از صفحه اینترنتی mozadiradio.com میشنوین. من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی اکرام مسکینیار در کمتر از یک ساعت با این مطالب با شما هستیم. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید به هیچ کشور اجازه نمیدهد که در افغانستان جنگ نیابتی را بر راه اندازد. شمار زیاد از زخمی های انفجار اخیر در پکتیکا را کودکان تشکیل میدن که به کابل منتقل شدند. وزارت کار امور اجتماعی افغانستان از فرستادن هزاران کارگر افغان به عربستان سعودی در یک فرصت نزدیک خبر میداد. اما آیا تا حالا در این 13 سال کسی به کشورهای عربی برای کار از سوی حکومت اعزام شدند؟
تا حال هیچ کارگری اعزام نشده، اما تلاش هایی که چند سال پیش دوام داشت اما ادامه داره.
اعضای جامعه مدنی افغانستان موقف خود را در مورد کنفرانس لندن اعلان کردند. این که چگونه موقف تا دقایق بعد مشنوید. یک مقام روسی ادعا می کند که گروه دولت اسلامی از ایروین تولید شده در افغانستان منفعت می برد. در دقایق پایانی مجله خبری برنامه خبری از رنگ‌های زندگی نشر خواهد شد.
پیرانه نمیل شوب استفاده میکنه. اگر تا گاو میداره سرگینم خوش میکنه. اگر تا که غریب باشه اونو موز سرگین استفاده میکنه.
در نیمه دومین ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. ساعت 9:11 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.6 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com میشنوین. میپردازیم به گزارش های خبری در این برنامه. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید به هیچ کشور اجازه نمیدهد که در افغانستان جنگ نیابتی را بر راه اندازد. آقای غنی این موضوع را دیروز در کنفرانس رهبران کشورهای عضو سارک و یا سازمان همکاری کشورهای جنوب آسیا گفت. پیش از این پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان پیش بینی کرده بود که با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان این کشور به میدان جنگ نیابتی هند و پاکستان مبدل خواهد شد. اما رئیس جمهور اشرف غنی میگوید به نظر او کشورهای عضو سازمان همکاری های جنوب آسیا باید بجای جنگ در برابر فقر، بیسوادی، بیماری و بیکاری مبارزه کنند. مقیم نایب و جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور افغانستان اجرا داد که اجازه نمیدهد کشورش به میدان جنگ نیابتی مبدل شود. محمد اشرف غنی این مطلب را دیروز در اجلاس رهبران کشورهای سارک یا سازمان همکاری کشورهای جنوب آسیا در کتماندو پایتخت نیپال بیان کرد. با خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان تا پایان امسال این نگرانی ها افزایش یافتند که گویا جنگ نیابتی بین هند و پاکستان ممکن توسعه یابد. این دو کشور از دیر زمان بر یک دیگر اتهام وارد میکنند که برای اعمال نفوذشان در افغانستان از جنگ نیابتی گروههای اجیر خود استفاده میکنند. رئیس جمهور اشرف غنی به رهبران کشورهای اشتراک کننده به شمول نواز شریف صدر اعظم پاکستان و نریندرا مودی صدر اعظم هند در اجلاس سارک گفت ما به هیچ کسی اجازه نمی دهیم که در خاک ما جنگ نیابتی را بر راه اندازد. عبدالکریم اقانیار کارشناس امور سیاسی افغان مستقر در سویدن با اشاره به اظهارات رئیس جمهور اشرف غنی در حضور صدر اعظم هند و پاکستان در اجلاس سارک گفت
به نظر من پیغام خوبی بود و بجا بود برای هر دو کشور و هم با کشورهای دیگر که دیگر افغانستان و افغانها نمیخواهد که کشورش من حیث میدان جنگ بین کشورهای اجنبی باشد و خون افغانها برسه و بالاخره نقص و توانش بر افغانها برسه و مفادش بر کشورهای دیگر. فکر میکنیم که زمان هم رسیده که بر پاکستان و هم بر کشور هند به طور مشخص یادآوری شود، به طوری که یادآوری شد افغانستان به تعهدات خود وفادار باشد تا زمینه برای مداخله دیگران مساعد نگردد.
در این حال پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان در هفته گذشته هشدار داد که بعد از خروج نیروهای ناتو از افغانستان امکان دارد جنگ نیابتی از سوی هند و پاکستان در این کشور آغاز شود. حامد کرزی سابق رئیس جمهور افغانستان در عکس‌العمل به اظهارات پرویز مشرف گفت نه افغانستان و نه هند جنگ نیابتی پاکستان و هند را در این کشور اجازه می دهد. همزمان با این نریندرا مودی صدر اعظم هند در حاشیه اجلاس رهبران کشورهای عضو همکاری جنوب آسیا یا سارک با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ملاقات کرده از وی دعوت کرد تا از این دیدن کند. هند یکی از کشورهای بزرگ کمک کننده به افغانستان به شمار می رود.
گاز 80% بی کیفیت است.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 9:15 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. 17 کودک که در حمله انتحاری اخیر در ولایت پکتیکا زخمی شدند در شفاخانه سردار محمد داود خان در کابل بستری اند. مسئولان این شفاخانه در صحبت با رادیو آزادی وضعیت این کودکان را رو به بهبود میدانند. فریبا واحدی سر به شفاخانه سردار محمد داود خان زده با شمار از این کودکان صحبت کرده و گزارش را تهیه کرده است.
حمله انتحاری اخیر در ولایت پکتیکا نه تنها از جوانان قربانی گرفت، بلکه شمار از کودکان را که بازی والیبال را تماشا می کردن نیز به خاک و خون کشید. هیاهوی شمار از کودکان تماشاگر که از هیجان پیروزی تیم مورد نظرشان بلند شده بود برای همیشه خاموش شد و تعدادشان هم برای ابد معلول شدند. روز چهارشنبه به شفاخانه سردار محمد داود، جایی که 17 کودک زخمی در آنجا بستری اند، سر زدم تا از حال و احوال آنها جویا شوم. به یکی از اتاقهای این شفاخانه نگاه هم به کودک افتاد که از درد ناله می کرد. با او نزدیک شدم، پرسیدم که از این حادثه چیزی به یاد دارد؟ امین، این پسرک 12 ساله، گفت تنها به یاد دارد پس از آن که زخمی شد او را بر رنجر پلیس بالا کردن و بس.
اوریا ورانم و اوریا ناست ناست ما اخلاص ول بیاتی اوریا زخمی ساتی پلنجر کرا اولم آج
دیچا لو بده خو خوله دی چکم تیمی او گردی دیده خوشحالی دی
لاغا دا امو کلیوٹی ام پات ول نوری طول برکلی ود آو ابال خطار دی ابال کن جی ولا تک تور براز خیلوٹی ام پات.
امین که از ناحیه پایین‌تر از بدن شدیداً زخم برداشته است، گفت دیگر هرگز برای تماشای مسابقات والیبال نخواهد رفت.
ای تیم توبت تلو منو گفت خان نه نست دل لک داوز دی با فراتویل خالی لاغ تا بورز سو مکتب تا بورز.
در همین اتاق شفاخانه چند بستر دورتر با کودک به نام نورالحق هم صحبت کردم. او که 8 سال دارد از ناحیه بدن زخمی بود و شمرده شمرده حرف میزد. گفت با پدرش به میدان بازی والیبال رفته بود که این حمله رخ داد.
سنارک مفتوب که ولار ولمتای 14-90 ولاتی سلون کمی و رخچی ولاری او تغای اوکوی مفتوب یا مار تکتل غرق شرشی جمع.
نورالحق گفت روزی که این حمله انتحاری صورت گرفت، آخرین روز امتحان سالانه مکتبش را سپری کرده بود و به خاطر تفریح با آن محل رفته بود. با گفته نورالحق، پدرش با او گفته بود اگر کامیاب شود برایش لباس نو و بایسکل خواهد خرید. اما کاکای نورالحق با شنیدن این حرف برادرزادش به گریه افتاد. مرا به گوشه دیگر اتاق صدا زده و گفت پدر نورالحق در این حمله کشته شده اما او خبر ندارد.
من کاکای او هستم. پدرش در این حمله شهید شده است. تمام افراد قریه غیبی خیل در میدان بازی بودند. در جریان بازی ساعت 4 بجه عصر بود که انفجار صورت گرفت.
در حمله انتحاری در ولسوالی یحیی خیل ولایت پکتیکا کودکان بسیار مانند نورالحق از نعمت پدر داشتن محروم شدند. این حمله عصر روز یکشنبه هنگام مسابقه والیبال رخ داد. ریاست امنیت ملی افغانستان شبکه حقانی را مسئول این حمله دانسته و گفته است در این حمله انتحاری بیش از 50 تن کشته و بیش از 60 تن دیگر زخمی شدند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی آزادی رادیو .com میشنوین. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شما هستیم. کمتر از یک هفته به برگزاری کنفرانس لندن مانده و اعضای جامعه مدنی افغانستان موضع خود را در قبال این کنفرانس اعلان کردند. آنها دیروز در یک نشست در کابل گفتند که حکومت افغانستان و جامعه بین المللی باید یک بار دیگر به تعهداتش در رابطه با افغانستان در کنفرانس لندن تاکید کند و با جامعه مدنی همکاری کند. از سوی دیگر سفیر بریتانیا در افغانستان برگزاری کنفرانس لندن را برای عملی شدن تعهدات جامعه بین المللی در برابر افغانستان مهم دانسته است. وزیر مالی افغانستان هم ابراز امیدواری کرده که جامعه بین المللی یک بار دیگر به ادامه کمکایش با افغانستان تاکید کند. جزئیات بیشتر در گزارشی که لیزا حیدری تهیه کرده.
اعضای جامعه مدنی افغانستان برای حفظ دستاوردهای 13 سال گذشته بر ادامه همکاری‌های جامعه جهانی تأکید کرده می‌گویند که در کنفرانس لندن باید کشورهای کمک کننده تعهداتشان را در برابر این کشور تجدید کنند. آنها روز چهارشنبه پیشنهاداتشان را به نمایندگان حکومت افغانستان و بریتانیا بیان داشته و از هر دو جانب خواستند تا به تعهداتشان در نشست لندن متحد بمانند. فرشته کریمی، یک عضو جامعه مدنی، موقف کمیته کاری مشترک نهادهای مدنی را برای کنفرانس لندن چنین به خوانش گرفت.
ما از دولت افغانستان و جامعه جهانی می خواهیم که در کنفرانس لندن روی تعهدات دو جانبه خود یک بار دیگر تاکید نمایند. در این راستا جامعه مدنی یک موقفنامه را تهیه نموده که موارد ذیل شامل آن است: اصلاحات دموکراتیک، حکومتداری، حاکمیت قانون و حقوق بشر، عواید دولت، تطبیق بودجه و انکشاف اقتصادی، حکومتداری منطقوی، مشارکت دوامدار و تاثیرات کمک‌ها.
اعضای این نهاد همچنان تأکید کردند که جامعه جهانی باید کمک‌های خود را مشروط به تعهد، شفافیت و پاسخگویی در اختیار حکومت افغانستان قرار دهد. آنها همچنان از دولت افغانستان خواستند تا به آمادگی کامل در کنفرانس لندن اشتراک کند. در کنفرانس لندن که قرار است در هفته اول ماه دسامبر برگزار شود، کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان اعلام خواهد شد. از سوی دیگر، سرپرست وزارت مالی افغانستان ابراز امیدواری کرد که جامعه جهانی یک بار دیگر در کنفرانس لندن کمک‌هایش را به افغانستان اعلام کند. حضرت عمر زاخلوال بر رادیو آزاده گفت که در بدل این کمک‌ها حکومت افغانستان در مورد مصارف کمک‌هایی که قبلاً به این کشور صورت گرفته و برنامه‌های بعدی وضاحت خواهد داد.
ما سالانه بیشتر از 4 میلیارد دلار در کار انکشافی با اساس تعهدات کنفرانس توکیو این پول به افغانستان میآید. این تجدید این تعهد می خوایم که اون پولی که تا به حال میآمد که دوام پیدا کنه حداقل به 10 سال دیگر ان شاء الله هیچ مشکلی نخواهد بود.
آقای زاخلوال افزود که با در نظر داشت خروج نیروهای خارجی از افغانستان، کمک‌های بعدی در مقایسه با گذشته اندک خواهد بود. در این حال، ریچارد استک، سفیر بریتانیا در کابل می‌گوید که کنفرانس لندن یک فرصت خوب برای افغانستان است. آقای استک در پاسخ به سؤال رادیو آزادی که با در نظر داشت مشکلات کنونی در افغانستان، جامعه جهانی چگونه به همکاری‌هایش با این کشور متحد خواهد بود، گفت:
Our development budget will be at the current level
until بودجه انکشافی ما الا سال 2017 به همین رقم باقی خواهند ماند. در سال آینده به طور مجموعی بیش از 600 میلیون دلار را در افغانستان به مصرف خواهیم رساند. ما فکر میکنیم که این فرصت خوبی هست که در مورد افغانستان در کنفرانس لندن بحث شود تا این کشور بتواند از این راه به هدفهای نزدیک شود که در 13 سال گذشته انتظار آن میرفت.
آقای استک همچنان گفت که جامعه جهانی به خصوص بریتانیا با کمک‌هایش برای حمایت از نیروهای افغان و فراهمسازی زمینه پیشرفت اقتصادی در این کشور ادامه خواهد داد. افغانستان یکی از موضوعات مورد بحث در کنفرانس لندن است و در آن کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان اعلام خواهد شد. کارشناسان می‌گویند که کمک‌های جامعه جهانی باید در اختیار حکومت افغانستان قرار گرفته و به هدف پیشرفت اقتصادی و خودکفایی این کشور از آن نظارت جدی صورت گیرد.
رادیو
آزادی. وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان در آینده نزدیک از اعزام هزاران کارگر افغان به عربستان سعودی خبر می‌دهد. علی افتخاری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت در این خصوص برخی تفاهم‌نامه‌های با کشورهای خلیج امضا شده و با عربستان سعودی نیز به زودی امضا خواهد شد. اتحادیه کارگران افغانستان این تلاش را ستایش می‌کند و تأکید می‌ورزد که باید این گفته‌ها تطبیق شوند. جاوید حسن‌زاده از کابل جزئیات می‌دهد.
در حالی که هنوز هم بیکاری یکی از مشکلات عمده در افغانستان شمرده می‌شود، وزارت کار و امور اجتماعی از اعزام هزاران کارگر افغان به عربستان سعودی خبر می‌دهد. علی افتخاری سخنگوی این وزارت بر روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان از چندین سال به این طرف تلاش دارد تا کارگران افغان را به گونه قانونی به کشورهای خلیج بفرستد. آقای افتخاری گفت در این خصوص تفاهم‌نامه با قطر امضا شده و تلاش می‌شود در آینده مطابق به نیازمندی این کشور شماری از کارگران افغان برای کار به قطر فرستاده شوند. او در در مورد فرستادن شماره از افغانها برای کار به عربستان سعودی گفت.
عربستان هم صحبت شده که رئیس جمهور گفتن که ما تفاهم نامه قرار است، ما به زودترین فرصت را امضا میکنیم و ما کارگرای افغان میخواهیم، که هدف ما از امضای قرارداد با عربستان سعودی دو مسئله است. یکی اینکه ما میخواهیم کل کارگرایی که از طریق پاکستان رفتن اونا پاسپورتشان تبدیل شود به پاسپورت افغانی. بخش دومی تفاهم نامه را در واقع ویزای کار تشکیل میده که ما میخواهیم به اساس تفاهم نامه عربستان بعد از قرار است به دولت افغانستان مستقیم ویزای کار بده.
بر اساس معلومات وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان، در حال حاضر حدود 400 هزار کارگر افغان در کشورهای خلیج مصروف کارند که اکثرشان دارای پاسپورت های پاکستانی می باشند. سخنگوی این وزارت می گوید با سفر رئیس جمهور اشرف غنی به عربستان سعودی تصمیم گرفته شده است که پس از این برای این کارگران پاسپورت های افغانی داده شود که روند توزیع آن جریان دارد. بر اساس معلومات وزارت کار و امور اجتماعی حدود 9 میلیون نفر در افغانستان برابر با شرایط کارند که از این جمله تعداد کمشان مصروف کار می باشند. اتحادیه سراسری کارگران افغانستان بیکاری را یک مشکل جدی خوانده و می گوید حکومت نتوانست در 13 سال گذشته در حل این مشکل کار موثری را انجام بدهد. معروف قادری رئیس این اتحادیه در صحبت با رادیو آزادی تلاش های حکومت را برای فرستادن کارگران افغان به عربستان سعودی ستایش کرد، اما وی تاکید دارد که این تلاش ها باید جنبه عملی داشته باشد.
تا حال هیچ کارگری اعزام نشده، اما تلاش هایی که چند سال پیش دوام داشت اما ادامه داره و جنبه عملی طالب خود نگرفته. تاکید ما بر این است که با کشورهای خلیج، عربستان سعودی و همه ازیا باید تفاهم نامه امضا شود و تفاهم نامه جنبه عملی داشته باشد، نه در روی کاغذ.
کارشناسان افغان را آوردن جوانان به مواد مخدر، دزدی، قاچاق و سایر کارهای غیرقانونی را برخواسته از نبود کار در افغانستان میدانند. از سوی هم شمار زیاد از افغانها از این مسئله نگرانند که هرگاه حکومت در خصوص کاهش و از بین بردن بیکاری تلاش های موثری را انجام ندهد، ممکن این مسئله باعث ایجاد مشکلات بیشتر در جامعه گردد.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org.
ساعت 9:26 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. سازمان تجارت جهانی یا WTO میگوید این سازمان روی عضویت افغانستان و قزاقستان بحث میکند. 160 کشور جهان در حال حاضر عضویت این سازمان را دارند. عضویت افغانستان در این سازمان چی اهمیت دارد؟ مقیم نائب همین پرسش را با آزرخش حافظی، رئیس کمیته روابط بین المللی اتاقای تجارت افغانستان مطرح کرده است. آقای حافظی میگوید
اقتصاد مدرن جهانی، ورلد سنتر یا مرکز تجارت جهان بسیار اهمیت دارد، به خاطر از اینکه تمام شرکت های معتبر دنیا در اینجا ثبت و رجستر میشن. اگر یا تصدیق شود اعتباری که باشن، سهم از او میتونه که در سطح بین‌المللی مورد معامله قرار بگیره. به طور مثال اگر ما شرکت زو به ان افغانستان بسازیم و ایره رسمیت بشناسن، ما دیگه نیازمند پول نیستیم. برای اینکه همین سهم از ایره میتونیم که به اساس تضمین یا به اساس او سرتیفیکیت ورلد سنتر یا مرکز بین‌المللی تجارت بفروشیم و از او بابت سرمایه مورد نیاز را جمع‌آوری بکنیم و فابریکی خود بسازیم. با توجه به منابعی که ما داریم و با توجه به اعتباری که میتونه شرکت پیدا کنه، قیمت از این بالا بره. مثلا مثال یک روز در بازار بورس قیمت 100 رقم قرار میگذاریم، یک دمی به 200 میرسه، 250 میرسه. لحاظا برای سنتی شدن افغانستان، برای یک اقتصاد واقعی متکی به تولید، این بسیار اهمیت داره. برای مرکز تجارت دنیا عضویت ما را به شکل کامل حقوق بپذیره، این میتونه که سبب خیر و فلاح بسیار زیاد برای افغانستان شه.
آفیزی صاحب، اگر تو ساده و به ساب زبان مردم گپ بزنیم، اصلا امی عضویت دیجه چی مفاد سر نرخ و نوا و سر مسائل روزمره اقتصاد خواهد داشت؟
این نتایج زودرس نداره. نتایج از این نتایج بسیار کلان ولی تدریجی و دراز مدت. به طور مثال برای ساختن صنایع در افغانستان بسیار مفید است، برای اعتبار بخشیدن به شرکت های خدماتی افغانستان بسیار مفید است، برای یک رونق اقتصادی میان مدت و دراز مدت بسیار مهم است. این دفعتاً بالای از یک سر نرخ و نوا و تاثیر داشته سر از دادستای کوچک در این مورد کدام تاثیر ندارد.
این سازمان گفته که به خاطر عضویت باید شرایط از اونا را کشورها تکمیل کنه یا شرایطش آماده بسازه و بعضی کشورها به خاطر همین شرایط و همین قیدات که مرکز داره نمیخواهند او شامل شوند. دلیل از این چی است و دیگه ای که قیودات چی است؟ قیودات که مرکز داره،
مرکز تجارت دنیا قیودش همی است که کشورها باید با اعتبار باشه، کشورها از امکانات اقتصادی نیرومند برخوردار باشند و این کشورها به افلاس نرسیده باشند و در اونجا صداقت و هانستی به اصطلاح یا درست پردازی و درست گویی جزء زندگیشان باشد باشند. یکی از شرایط چی است؟ اگر منظورتان او یک شرایط دیگر است، سازمان تجارت جهانی دارد که او تعرفه را صفر میکنه و برای کشورهایی که مؤلف نیستند مانند افغانستان او مضر است. ولی ورلد ترید سنتر یا مرکز تجارت جهان وظیفه از این دایر کردن بازار بورس است و بازار بورس به این دلیل سبب میشه که بسیاری از شرکت ها و یک منابع پولی به نهایت زیاد دسترسی پیدا کنند. بلکه خاطر بر تجارت های کلان، بر صنایع سیلیکون در افغانستان، بر استخراج معادن ما و برای یک ارتباط دوامدار اقتصادی با جامعه بین المللی و با مراکز عمده تجارت دنیا این بسیار مفید است.
حاضرخش حافظی رئیس کمیته روابط بین المللی اتاقای تجارت و صنایع افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. 9:30 دقیقه به وقت کابل شد. حالا هم سرخط خبرها را بشنیم که احمد حنایش پیشکش میکند.
رئیس جمهور افغانستان هشدار داده که اجازه نمیدهد کشورش به میدان جنگ نیابتی مبدل شود. WTO یا سازمان تجارت جهانی سرگرم گفتگو در مورد عضویت 10 کشور جهان به شمول افغانستان در این سازمان می باشد. سلسله ایجاد لابراتوارهای کامپیوتری در مکاتب افغانستان آغاز شده است. در سلسله ای از آمادگی ها برای مسابقات جام جهانی کرکت قرار است تیم های کرکت افغانستان و امارات متحده عربی فردا جمعه مسابقه 4 بازی یک روزه را در شهر دبی آغاز کنند. منابع پاکستانی میگویند در نتیجه یک حمله طیاره بی پیلوتی آمریکایی در شمال غرب پاکستان 5 جنگجوی مظنون افراطی کشته شدند. نسرین ستوده یک وکیل مدافع شناخته شده حقوق بشر میگوید تصمیم دارد تا به خاطر ممانعت وی از وکالت و اعتراض خود ادامه دهد. رئیس جمهور روسیه میگوید این کشور به هیچ کس تهدید نبوده و هم قصد ندارد که در بازی‌های ژئوپلیتیک و یا توطئه‌ای شرکت کند. وزیر خارجه لیتوانیا میگوید کلید حل بحران اوکراین به دست مسکو است. پارلمان تازه انتخاب شده اوکراین امروز نخستین نشستش را برگزار میکند. والریا موس رئیس کمک‌های بشری سازمان ملل متحد از سمتش کنار خواهد رفت. و پلیس بلغاریا یک بزرگ مذهبی را با 6 تن از طرفدارانش به حمایت از دولت اسلامی متهم کرد.
سرخط خبرها را شنیدین. سپاس از همراهیتان. تا این لحظات تا دقایق بعد برنامه های هفته وار ما نشر خواهند شد. اما حالا
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
سرور از ولایت هلمند پیام فرستاده و گفته که اگر واقعا آقایان اشرف غنی و عبدالله عبدالله به مردم و وطن و رأی مردم احترام دارند، به زودی کابینه را اعلان کنند. نعمت الله نظری هم از ولسوالی برکه ولایت بغلان نوشته که تأخیر در اعلان کابینه در بخشهای از ولایات کشور ناامنی را به بار آورده. و فقیه از ولسوالی بلخاب ولایت سرپل نوشته کرده که انتظار در معرفی کابینه تا چه وقت؟ این شنونده گفته که حوصله مردم به پایان رسیده. سپاس از این شنونده ها که بر ما پیام فرستادن. شما هم میتونین از طریق تلفن های افغان بی سی میتون با شماره 818 بر ما پیام های کوتاه بفرستین. البته نام و محلتان را ذکر کنین، حتما پیام هایتان نشر خواهد شد. حالا رنگ های زندگی.
رنگ های
زندگی.
اسم ما محمد ساق است، از گلدار هستم.
با ما امید بگوین که در زمستان ها شما چی روایت داشتین، چی را می سوختاندین؟
در گذشته ها نمو وقتی همی کلانه ما برای ما می گفت که گسپند او خوزیات اگر ما گسپند می شد تا دو ساتا و نمو پشکله که می کد باز در تاویستان او را نگاه می کد باز در زمستان یک ذرا باغ می داشت و نمو چوبا و نمو را مکس می کد باز در وقت آخر همی تاویستان و نمو را چی می کد می سوختان.
کوچی بودن؟
کوچی بودن. علی خو کس کوچی موچی نیست، کلا گیدا و نمو منطقی خود خانه را جور.
او مردم دیگه بازی را در زمستان در چی چیزا می سوختن؟
او اخو بخاری مخاری نبودن، مو یک دانه چی برش می گفتن، می علی مردم جور میکنه، یکش از عین است یکش از گل جور میکنه.
بعد
یک دان می سوختن، مو باز صندلی برش می گفت کلا ان یک دیاف تاور میکرد، بعد داتا بوداش تا کل جمع شد، اون مون جمع شش د زیر از اینم.
بازی دود و بوی هم داشت دیگه.
نه دود خوب از که در میداد بیرون میداد، بس که چی وقت چی میشد، بعد می آورد داخل خانه.
بوی یه طرح می داشت؟
بوی خو می داد، خب دیگه چیز نبود، مجبور بود دیگه.
آله چطور چی میکنن آله؟
آله خود چوب میخره، دو خروار، سه خروار، مردم یک ذره اسوده شده، خانه را جور کده، خوب سی طاقه داره، از یک سال انگور سودا میکنه، یک لک، دو لک، یک نیم لک، یعنی تو نواجاتش میشه، آله مردم بسیار خوب اسوده است.
دسترسی دارن به چوب و یعنی چیزای خوبتر، گاز و اطرار هم استفاده میکنن یعنی؟
نه گاز استفاده نمیکنه، در اون منطقه و خواطراب از گلدره است.
پیرن هم چوب؟
پیرن نمیل چوب استفاده میکنه. اگر تا گاو میداره، سرگین هم خوش میکنه، یا اگر تا که غریب باشه، اونم سرگین استفاده میکنه، دیگه کلگی چوب استفاده میکنه.
تشکر از خود.
سپاس از همراهی هر یک شما، هم با من جاوید نعیمی و همکارانم در بخش خبر و تکنیک. حالا نوبت میرسه به نشر برنامه های هفتوار ما در امتداد لحظه ها تا دقایق دیگر. حالا حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری. سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، برنامه حقوق اساسی و بشری است که با میزبانی من لیزا حیدری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. در این برنامه هم مانند برنامه های گذشته یکی از موضوعات حقوقی را مطرح می کنیم. خالد ایثار معاون بخش تعلیم و تربیه در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مهمان برنامه ماست و ما در این برنامه روی حق آزادی اطبای کشور بحث میکنیم. با امید از این که این برنامه را تا اخیر با ما دنبال کنید. آقای ایثار، حق آزادی چی نوعی از حق بشری است؟
آزادی عبارت از حقی است که به موجب آن افراد بتوانند استعدادها و توانایی طبیعی و خودآگاهی خود را به کار اندازند، مشروط به این که آسیب یا زیان به دیگران وارد نسازند. بنابراین در این تعریف چند چیز بسیار زیاد مهم است. اولی که آزادی باعث میشه تا افراد بتوانند استعدادها و توانایی خودآگاهی و طبیعی خود را به کار بندازند و رشد کنند، تا افراد بتوانند در جامعه یک زندگی شرافتمند داشته باشند و شخصیتشان رشد کنه. این یک مسئله. و دیگر مسئله ای است که آزادی یک حق مطلق نیست، یعنی به این معنی است که آزادی قید میخوره، آزادی یک حق محدود است. محدودیت آزادی دقیقاً احترام به آزادی دیگر است، یعنی فرد تا جای آزاد است که به دیگران و به حقوق دیگران زیان نرسانه و تعدی و تجاوز نکنه.
افراد در جامعه چگونه آزادی میتوانند داشته باشند؟
در ساحات که آزادی مطرح میشه، یکی آزادی های خصوصی داریم، یک نمیش است آزادی های عمومی داریم و آزادی های سیاسی داریم. آزادی خصوصی در واقع همه آزادی های گفته میشود که در روابط فرد با فرد دیگه مطرح میشه، یعنی که اگر ما مثال بدیم، به طور مثال مثلا در روابط خانوادگی مطرح میشه، استقلال در زندگی خصوصی یا آزادی ملکیت، به می شکل این آزادی های خصوصی است. دیگه نوع دیگه آزادی، آزادی های عمومی است که منظور این است که همگان به ترتیب زندگی کنند، یعنی همه افراد و شهروندان به ترتیب زندگی کنند که با تساوی کامل در کنار هم دیگر و بدون هیچ گونه تبعیض بتوانند از حقوق و آزادی های خود در عرصه اجتماع و در عرصه عمومی استفاده کرده بتوانند. مثلا در اینجا ما آزادی تشکل اجتماعات است، مثلا آزادی بیان است، آزادی مظاهر است و از این آزادی ها ما میتونیم دیگر سر نام ببریم. آزادی های سیاسی هم داریم، به این معنی است که عموم مشارکت و سهمگیری شهروندان در قدرت تضمین میکنه، که عبارت از آزادی انتخاب کردن است، انتخاب شدن است و سایر حقایق است که در ارتباط در قانون اساسی افغانستان و سایر اسناد حقوقی ما مطرح شده است.
شنونده های عزیز، بحث ما با آقای ایثار در مورد حق آزادی افراد جریان دارد. حال یک وقفه کوتاه داریم، پس از وقفه به ادامه برنامه برمی گردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. موضوع مورد بحث برنامه حق آزادی است که با خالد ایثار، معاون بخش تعلیم و تربیت در دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت می کنیم. آقای ایثار، چگونه حق آزادی افراد در یک جامعه تضمین می شوند؟
دو کار باید در این رابطه صورت بگیره. کار اول عبارت از التزام عملی دولت در تضمین آزادی است، یعنی که دولت ها اول کار که باید بکنن در ساختار خود، در نظام خود، آزادی را به رسمیت بشناسن و به عنوان یک حق درج قوانین خود بکنن، بخصوص قوانین اساسی کشورها. خوشبختانه در این ارتباط قانون اساسی افغانستان بسیار غنی است و آزادی را به عنوان یکی از اصول و یکی از حقای اساسی شهروندان پذیرفته است. یعنی اول کاری که در عرصه تضمین آزادی صورت بگیره است که دولت ها باید التزام عملی داشته باشن، یعنی در عملا آزادی را در عرصه اجتماع احترام بکنن و رعایت بکنن. مسئله دیگه ای که بسیار مهم است در تضمین حق آزادی، اعتقاد عمومی نسبت به آزادی است. یعنی آیا آزادی به عنوان یک فرهنگ، به عنوان یک ارزش، به عنوان یک حق در بین مردم به رسمیت شناخته شده است یا نشده است؟ آیا مردم خواهان آزادی هستند یا نیستند؟ اگر هستند، به چه میزان هستند؟ و هرگاه آزادیشون نقض میشه، به چه میزان اینا حساسیت نشان میدن؟ و این در کل دو تا اصل است که در تضمین آزادی بسیار مهم است و در عرصه اعتقاد عمومی به اصل آزادی یا به حق آزادی، نظام معارف یا در کل نظام آموزشی با کیفیت یک رول بسیار عمده را داره، میشه که یک تضمین قوی برای تأمین آزادی در جامعه باشه.
آقای ایثار، در اخیر میشه بر ما بگوین که ضمانت های قانونی آزادی افراد کدام ها هند؟
خوشبختانه ما در ارتباط با تضمین اصل آزادی دو نوع سند داریم. یکی اسناد بین‌المللی است که افغانستان به او اسناد ملحق شده و تأکیدات در ارتباط با تضمین حق آزادی صورت گرفته است. مثلا منشور ملل متحد که یکی از منابع معتبر حقوق بشری است، افغانستان پذیرفته، اعلامیه جهانی حقوق بشر است، میثاق مدنی حقوق مدنی و سیاسی و سایر اسناد بین‌المللی حقوق بشر است که افغانستان پذیرفته و یک تضمین است و یک در واقع منابع حقوقی حق آزادی است. و سند دیگه که داخلی است و خیلی زیاد مهم است، قانون اساسی افغانستان است که بر اساس ماده 24 قانون اساسی افغانستان، آزادی حق طبیعی انسان است. این حق جز آزادی دیگران و مصالح عامه که توسط قانون تضمین می‌گردد حدودی ندارد و آزادی و کرامت انسان از تعرض مسئول است. دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف می‌باشد. شما می‌بینید که در این ماده قانون اساسی افغانستان، آزادی به عنوان یک حق طبیعی افراد یا شهروندان افغان به رسمیت شناخته شده و قیدی که خورده، قیدم یا محدودیتی که در آزادی وضع میشه بر اساس قانون اساسی افغانستان، بر اساس قانون باید صورت بگیرد و خودسرانه و بدون موجب نباید باشه و قید معمولا امو مساله عام است، نظم عمومی است و منافع عمومی است که در این ارتباط آزادی قید میخواد. در واقع
تشکر از حضورتان آقای ایثار در برنامه.
تشکر شما.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با میزبانی من لیزا حیدری پیشکش کردید. تشکر که برنامه را تا آخر شنیدید. در برنامه این هفته روی حق آزادی با خالد ایثار، معاون بخش تعلیم و تربیت در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید و از حقوق اساسی و بشریتان آگاه شوید. تا اینکه باز هم من لیزا حیدری با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار میگیرم، شما را به خداوند بی نیاز می سپارم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
تنها لما خودم یک جلدارو صد لبزه میگو
کمان یا رواق بست
یگانه موسیقی و نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، در این برنامه درباره شاخچبری درختان که در فصل پاییز نیز میان مردم رواج دارد مطلب را تقدیم می کنیم. همچنان در مورد نهالشانی که در فصل خزان صورت می گیرد معلومات تقدیم می دهد. با ما باشید. شنونده های عزیز، شاخچبری درختان و بوته های زینتی در افغانستان از قدیم به شکل عنعنوی رواج دارد که در دو موسم سال صورت می گیرد. یکی شاخچبری بهاری و دیگر شاخچبری خزانی می باشد که در خزان نسبت به بهار ترجیح داده می شود. باغداران همه ساله به خاطر ارزش هایی که شاخچبری بالای کیفیت میوه و نبات دارد با در نظر داشت روش های فنی و مسلکی شاخچبری را انجام می دهند. گفته می شود شاخبوری انواع درختان فرق می کند و معمولا در فصل خزان آن نوع درختان میوه‌دار که به نام خسته سنگین آمیده می شوند لازم است که شاخبوری شود. همچنان نهالشانی در خزان نیز متداول بوده و انواع از درختان را می توانیم در باغ و باغچه خود بنشانیم، اما کوشش نماییم که در هنگام مناسب باشد و شرایط اقلیمی را هم در نظر بگیریم. در رابطه با ایجاد شاخچبری درختان، روایت نیز میان مردم موجود است که انجینیر خواجه محمد صدیقی متخصص میوه‌جات و یکی از باغداران منطقه شمالی است میگوید.
یکی از روایتی که امروز تا بین مردم معام است، طوری است که میگه در زمانهای خیلی قدیم یک پادشاه می باشه و در نزدیکی از یک باغوان فقیر و مستضعف زندگی میکنه که باغ از او خوب پرحاصل می باشه و شاه همیشه حسادت داشتن همچو باغی را می داشته باشه و شاه خیلی زیاد باعث میشه و یا به اصطلاح اصرار میکنه پس باغبان ضعیف و فقیر که است با خود بالای شاه با فروش برسانه و باغبان فقیر و ضعیف چون دیگه بضاعتی نداره حاضر نمیشه که باغ خود بفروشه، پس شاه در صدد به حساب مکرو هیله و خدعه برای میخواه که باغ به حساب همی دهقان فقیر و غریبه به شکل از اشکال نابود بسازه. وقتی میشه که یک تعداد از مرکب ها را یا به اصطلاح عامیانه مشما خرها را میاره و شبنگام داخل باغ همی فقیر و غریب میسازه، این خرها یا این مرکب ها تمام به حساب شاخچه ها را میخورن و شاه به زعم خودش فکر میکنه، گمان میبره که گویا دیگه قصه به حساب باغدار و باغوان ما تمام کرد و سال آینده ایام نه میوه خود داشت و نه ماره و از ناچوری با خود بالای مخاط به فروش برساند. سال آینده وقتی که درخت ها با میوه میرسند میبینه که باغ باغدار فقیر نسبت به هر سال گذشته بیشتر و زیادتر میوه گرفته. شاه با مکرو هیله خود حیران میماند. حالی به حساب تعریف علمی یا به حساب ساینتیفیک شاخبری را کنم که شاخبری عبارت از قطع یک فیصدی زیاد 20-30 حتی بگن که 80% نموی سالیانه درخت است.
شاخبری درختان میوه‌دار به خاصیت میوه ارتباط دارد و شاخبری اصلاحی هر سال به هر نوع درخت میوه باید عملی شود تا شاخه های مرده، بیمار و یکی با دیگر چسبیده از بیخ باید قطع شوند. فریدالله عزیزی کارمند ریاست تحقیقات زراعتی فارم بادامباغ در مورد تکنیک های شاخبری میگوید.
در شاخبری معمولا ما که شروع میکنه کدام شاخه در قدم اول قطع شوه، چهار اطراف درخت دیده شوه، شاخهایی که مریض است یعنی سالم نیست او شاخه باید قطع شوه، در قدم دوم شاخهایی که شکسته باشه دور شوه و شاخهایی که سایه میکنه بالای شاخ دیگه قرار داره او شاخه دور شوه و دیگه چهار اطراف درخت دیده شوه و به یک شکل به یک توازن شاخبری شوه و دیگه ای که بعد از اینکه ما شاخبری میکنیم دهقین محترم ما باید بفهمه که زخم های وجود می آید در درخت به خاطر از این که مانع بروز امراض و حشرات در درخت شوه و اونمو شیره درخت جلوگیری شوه که شیره زایی نشه، خوب ترشی است که از چسب چوب است که نجارا از او استفاده میکنه، شرش چوب یا چسب چوب بگیره و یکی از فنجیساید ها که بهتر است به خاطر از بین بردن امراض فنگسی او علاوه شوه با او و اونمون زخمه ها پس ملهم شوه ای خوبتر است.
باید گفت درختان زینتی و جنگلی و بوته های زینتی را در هر وقت سال می توانیم شاخبری نماییم، چون کدام آسیب به نبات نمی رسد، ولی بریدن شاخه های اضافی و تنظیم نمودن آن بر علاوه ای که زیبایی بار می آورد در رشد و نموی نبات نیز تأثیر فراوان دارد و چیز دیگر که در شاخبری لازم است داشتن وسایل و سامانالات شاخبری است که بدون آن شاخبری ممکن نیست. باز هم فریدالله عزیزی درباره شاخبری انواع درختان و فواید آن می گوید.
شاخابوری از وقتی که ما میوه را میچینیم خود یکسی هفته بعدش خوبتر است که ما شاخابوری خود آغاز کنیم تا آخر عقرب ما میتونیم، یعنی پیش از اینکه برفباری شه و بارندگی شه و بعد شاخابوری ما خلاص شه. درختای که زینتی هستند و غیر مثمر هستند اونا را ما میتونیم که هر وقت شکل بتیم و شاخابوری کنیم. گلهای مرسل معمولا در فصل بهار شاخابوری میشه پیش از اینکه به نمو آغاز کنه که ماه هود است یا ماه حمل است، در اوایل ماه حمل ما او را ما میتونیم که شاخه‌بوری کنیم. و زیادتر درخت‌هایی که جنگلی است کورا اصلا ضرورت نداره به شاخه‌بوری. و فایده شاخه‌بوری است که کیفیت میوه ما را بالا میبره و دیگه ای که نور آفتاب خوب میدرخشه در بین درخت اگه شاخه‌بوری کنیم، مواد غذایی خوب بیشتر خود گرفته میتونه و دیگه ای که قیچی‌های شاخه‌بوری است با کیفیت خوبتر قیچی شاخه‌بوری داشته باشیم، اره داشته باشیم و قیچی‌های کلان داشته باشیم، بزینه ضرورت داریم، این خوبتر.
قابل یادآوری است که شاخه‌بوری تاکستان‌های انگور در فصل خزان نه بلکه در بهار می شود. این که چرا؟ سردار محمد متخصص تاکداری ریاست تحقیقات زراعتی فارم بادامباغ کابل معلومات می دهد.
تاکبوری همیشه قسمی که معلوم است تاکبوری در اوایل فصل بهار شروع میشه تا زمانی که فراست یا جبهات سرد از بین نرفتن ما شروع به شاخه‌بوری نمیکنیم و وقتی که متعقین به این شدیم در اوایل عمل یا در اواخر ماه اوت ما شروع به شاخه‌بوری تاک میکنیم. در تاکبوری عوامل مختلف باید مد نظر گرفته شود. در اول شاخه‌بوری از نقطه نظر فن تاکداری است که بدبخت نبگویم امروز اکثر دیوکین ما شاخچی جوان یک ساله را ختم میکنن و شاخچی کونه را میگذارن، به این خاطر کمبود در حاصلشون میاد و یک تعداد امراضی که موجود است او را پس به سالهای بعدی زیاد میکنن و بطی خود به دست خود از بین میبرن. البته انگورایی که دانه داره به صورت عموم از 2 تا 3 پونگ ختم میشه و انگورایی که دانه نداره کشمشی است، سندرخانی است و یا باید از 6 تا 8 پونگ باید قطع شود به خاطر از اینکه حاصل از اینا در قسمت بالایی شاخچه موجود است. زمانی که ما تاک شاخه‌بوری میکنیم در حالت شروع میکنه به نمو و در عین زمان یک جبهه سرد از هر استقامتی که بیه و نموی از او را قطع میسازه بالاخره تاک ما امکانات از این داره که از بین بره. تاک، سیب، ناک و بیر در فصل خزان شاخه‌بوری نمیکنیم.
نسیم یکی از باغبانان منطقه پروان در مورد تاک‌بوری از تجربه خود میگوید.
شاخه‌ای هست که مثال در تاک مورد تو میتیم به خاطر که 4 بازو دارو تاک شق بسته شد که دیگه کنده نشه. باز در چیلک هست هم شاخه‌اش میبری و تو دادن نداره. چیله با تاک فرق داره بریدنش. خودم با خود شاخچه بوری میکنم. من از درخت دارم از تاک کارم. هر تاک تاک بوری میشه به خاطر که شاخچه‌ای نو میکشته باشه. به مو خاطر شاخچه‌ای پارسال میبرن. شاخچه‌ای که نو برامده سوره میمانند. انگور زیاد میگیرن.
شاخه‌بوری درختان از هر نگاه مفاد زیاد میرساند. یکی برای نبات است که از امراض نباتی محفوظ میماند و از آن میوه با کیفیت به دست میآید و از سوی هم برای باغدار و عده مردم هیزم میدهد و استفاده های گوناگون از آن میشود. محمد الله باشنده شهر کابل که در پارک تفریحی مصروف شاخه‌بوری است در مورد میافزاید.
مفادش این میه که اینا به سال آینده ایجاش میکنه او گرد میشه ای خاک پودگیش گم میشه پس اثران جوان میشه. پارکا هم هر سال باید از شاخ‌بوری شون پودهش گندهش بریده شوه خشکش شنده شوه که پس نمو کنه رشد کنه که اگه تو باشه که نصفش خوش باشه و نصفش تازه باشه چرا بشانه. فایدهش این میه است که پارک هم روشن میشه، گندگی از پارک گم میشه، خانه روشن میشن، درخت های پارک مکمل در نزدیک خانه هاست. وقت دنیا را میبره مینی شاخ‌ها میده دیشا میبریم برای تندور دیگه غریب بیچاره سین پرده ماشم. این شاخ‌های کلان دیگه مربوط به کلی بلاک میشه دیگه و کلی بلاک هرچی بکنه قیچی میکنه میشون که به بار یا کل اجراش میکنه. من هر سال یار شاخ‌بوری میگم.
ناگفته نماند که غرس نمودن نهال در موسم خزان همیشه رواج بوده و مردم میتوانند نهال مورد علاقه خود را در این موقع سال هم بنشانند. نهال شانی یک عنعنه پسندیده و قابل تمجید است که در این مورد مثل‌ها و اشعار زیاد گفته شده، مانند نهال دوستی بنشان که کام دل به بار آرد، نهال دشمنی برکن که رنج بی‌شمار آرد. همچنان نهالشانی در خزان چی درخت مسمر باشد چی غیر مسمر باید وضعیت نهال مد نظر گرفته شود. باز هم سردار محمد در باره شاندن نهال هایی که در پاییز می نشانند توضیح می دهد.
ما می تانیم که انواع نهال های مسمر فصل خزان هم بشانیم. البته ما نهال بادام، زردالو، شفتالو، سیب ما می تانیم در فصل خزان هم غرس بکنیم و تا ای که نهال به استراحت نرفتم ما او را قبل از او نمی کشیم از جای خود، به جای نمی کنیم. یعنی برگ وجود نداشته باشد بدون از ای که تمام برگ از ای از بین رفت، یعنی دولت خواب می باشد. باید به ما حالا نهال از یک جای به جا شده به جای دیگر در ماه خزان شاندن میشه و در فصل بهار که است قبل از اینکه نمو بکنه یا پنگ خود تازه بکنه برگ بکشه ما نهال های خود غرس میکنیم. نهالی که ما در کوریه تربیه کرده باشیم حداقل یک سال سپری کرده باشه ما اونمون نهال را چیز کرده میتونیم، به جا کرده میتونیم.
محمد نسیم باشنده شهر کابل که قسمت از باغش زمین خالی باقی مانده است می خواهد اکنون در آن نهال شانی کند و در رابطه چنین می گوید.
این باغی که داریم یک قسمت زیادش تاک انگوری است، یک قسمت دیگهش که یک دو جریب زمین است. او را هر سال ترکاری میکاشتم، امسال تصمیم دارم که نیال بشانم. در این وقت خزان نیال هم بسیار خوبش میچسبه، خوش نمیشه. نیال های مختلف مثلا شفتالو، زردالو، سیب همه چیزا میشانم. از طرف خزان که نیالشانی بکنی باز خوش نمیشه، حساب نکنه مویمال.
قابل ذکر است بگوییم که امروز در افغانستان خوشبختانه مردم خیلی علاقمند به درخت و گل و بوته و باغند که تا حد توان سعی نمودند سلیقه به خرج بدهند و درختان متنوع را به اشکال متفاوت شاخه بری نموده که از دیدن آن انسان میتواند لحظه حظ ببرد. و همین قسم نهالشانی در خزان و هر موسمی که باشد باعث سرسبزی و پاک شدن هوای آلوده می شود که می تواند برخی امراض و میکروب ها را نابود بسازد. برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید www.azadiradio.com. شنونده های عزیز، هرگاه خواستید با برنامه خودتان تماس حاصل نمایید، آدرس های پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. شادمانیتان آرزوی ماست.